با نام او و با سلام. غزل 276. بنده دو سه نکته رو درس کنم که بسیار مهم است. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، که به تفصیل درباره این ضمیر صحبت کردیم و عرض کردیم که بایدش چه مفهومی دارد واقعا؟ آیا چند مصرع از این غزل با این ردیف موافق است و چند مصرع نیست که در آن باره دیگر عرضی نمی کنیم؟ و اما بیت چهارم، رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ سودی می گوید رندی که تارک دنیاست، از دنیا چشم پوشیده است. و باز درباره بیت چهارم، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، که به عرض شما خوبان رساندیم مصرع دوم این غزل این آیه رو فرایاد می آورد که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر او تکیه کند و توکل، جان جهان نیز او را کافی است. و ما در ذیل بیت هفتم، ساقیا در گردش و دور در این بیت بسیار دقیق به کار رفتند. گردش دور رو به یاد می آورد، دور گردش رو، به یک معنا مترادف یک دیگر نیز هستند. بر این پایه عرض کردیم آرایه ایهام تناسب رو به درخشانی در این بیت می توانیم جستجو کنیم. در هر صورت دور یعنی چه؟ دور چون، یا به فتح دال البته باید خوان، دور. حال دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش، که باز این ضمیر متصل به باید رو نمیدانیم که به چه برمیگردد. این که عرض میکنم نمیدانیم، یعنی به راستی دست ما بر این که به اطمینان و ظرف قاطع عرض کنیم که مرجع میدانیم، حال میتوانیم محمل بتراشیم، اما به روشنی پاره ای از این ضمایر دست ما رو بسته است. اما دور، دور اصطلاحی فلسفی است، فقهی هم میتواند باشد. دور در اصطلاح اهل فلسفه و حکمت، به طور کلی اهل معقول، عبارت از توقف دو امر بر یکدیگر که نتیجه اون البته توقف شیء بر نفس، که میدانیم آن بر دو نوعه و چه و چه. اما دور به معنی فصل نیز هست، به معنی زمان نیز هست، به معنی گرداندن و گردش نیز هست. و اما تسلسل، تسلسل یعنی پیوست رفتن آب و مایعات در گلو. اما در اصطلاح که عرض کردم تسلسل نیز مثل دور هم اصطلاح فقهی است، هم اصولی است، هم رجالی است اساساً، و هم حکمی است و هم فلسفی. اما این که عرض کردم تسلسل میتواند از اصطلاحات حدیث باشد، در نگاه محدثان توارد رجال اسناد حدیثه، یکی پس از دیگری، در واقع بر یک صفت و حالت. اما در اصطلاح فلسفه عبارت از ترتیب امور غیر متناهی است، که حالا خیلی به تفصیل در این باره با شما گرامیان عرضی نداریم، تنها خواستیم عرض کنیم که چند معنی می توانیم از تسلسل و دور فراچنگ بیاوریم، آنگاه به اثبات برسونیم که چرا آرایه‌ای که از این بیت به دست می آید آرایه ایهام تناسب است. گردش در مصراء نخست با دور در مصراء دوم به گونه تناسب دارد. اگرچه دور به معنی اصطلاح فلسفی و حکمی نیز هست که در این مصراء منظور ما آن اصطلاح نیست، در نتیجه می شود ایهام تناسب رو در این بیت به روشنی ملاحظه کرد. اما سخن مهمتر که اساس تصدیق این کمترینه در ذیل بیت تخلصه. چرا 17 دست نوشته کهن یا بیشتر تجمل ضبط کرده اند و در حدود 12 دست نوشته کهن تحمل؟ برای آن که به دوستان عزیز شنونده و حافظ پژوهان عرض کنم این تجمل و تحمل بی جا نیامده است در این غزل. در پاره ای از نسخه های کهن نیز این دو اختلاف رو میبینیم. تصور نفرمایید که حال یک کاتب به اشتباه تحمل آورده، یک کاتبم تجمل رو دوست داشته. به راستی این گونه نیست. اما نسخه هایی که تحمل ضبط کرده اند که عرض کردم بیش از 12 نسخه است، پاره ایشون بسیار کهن نیز هست. به یاد داریم که عرض کردم پاره ای از کاتبان به عمد به تصحیف این گونه کتابت می کردند، اما اینجا به تصحیف نیست. تصحیف هم گفتیم یعنی نقطه های واژه رو جابجا گذاشتن و یا اساساً فرو گذاشتن و ننوشتن. اما نسخه های کهنی که تحمل ضبط کرده اند، نسخه کتابخانه سلیمانیه استانبول که در سال 813 نوشته شده، نسخه موزه توپاپوسرای استانبول که در سال 822 نوشته شده، همچنین نسخه کتابخانه مجلس شورا، یکی از نسخه ها، چون چندین نسخه از حافظ در کتابخانه مجلس شورا در بخش نسخه های خطی حفظ شده و حفظ می شود، در سال 858 نگاشته شده. مقصودم این است که عرض کنم همه نسخه ها که تحمل ضبط کرده اند در سده نهم کتابت شده. هیچ کدام از این 12 نسخه یا بیشتر که به پیشگاهتون توضیح عرض می کنم از سده دهم نیست. زیرا اگر بخواهیم نسخه های سده دهم رو نیز بر این فهرست بیفزاییم، بسیار بیش از این تعداد می شود. اما نسخه هایی که تجمل ضبط کرده اند نیز فراوان است. مثل نسخه موزه بریتانیا که دو تاریخ است، 813 و 814، در این دو سال به پایان رسیده کتابتش. همچنین نسخه دکتر اصغر مهدوی که در سال 821 قمری نوشته شده، نسخه میشیگان در سال 823 نوشته شده، دانشگاه میشیگان در امریکا که به خط فرصت هست، و نیز نسخه سید هاشم سبزپوش هند که در سال 824 نوشته شده. چرا اینها رو توضیح عرض میکنم؟ تا این حد به جزئیات میپردازم. خواستم عرض کنم که نه نسخه هایی که تجمل ضبط کرده اند تصادفی و به تصحیف است، و نه نسخه هایی که تحمل ضبط کرده اند به تصحیف بوده است و شاید با بیتوجهی روایت کرده اند. همه این دو نوع ضبط پشتوانه های کهنی دارند. حال مقصود چیست از این همه مقدمه؟ مقصود آن است که عرض کنم در زبان عربی تجمل به معنی تحمل نیز به کار رفته است. به معنی دیگر، به تعبیر دیگر، تجمل و تحمل گاه اساساً به یک مفهوم و معنی به کار رفته، نه در کتاب لغت، نه در آثار بزرگانی مثل متنبی و در سروده های عباس ابن احنف، شاعر متوفای اواخر سده دوم، یعنی احنف فکر میکنم در پس از 190 وفات یافته باشه، 192-3-4 آنچنان که به یاد دارم، و دیوانش خوشبختانه به چاپ هم رسیده. سدیگر محاضرات راقب نیز چند بیت رو بدین معنی ضبط کرده و هم اکنون در دست است. در آغاز از متنبی بخوانیم: الحزن یقلق و تجمل یردع. و تجمل عرض کردم و تحمل نه، به چاپ هم رسیده، در تهران به فراوانی وجود داره. الحزن یفلق و تجمل یردع، حزن یقلق بیتاب میکنه. خب حزن و اندوه و غم وقتی بیتاب کرد، چه چیزی آدم رو از گریه و زاری باز می‌داره؟ شکیبایی دیگه. پس اینجا تجمل چه مفهومی دارد اگر به مفهوم تحمل و شکیبایی نیست؟ هرگز این گونه نینگاریم که تجمل به تصحیف شاید در چند نسخه تحمل ضبط شده است. اندوه و غم منو ناشکیبا میکنه، یقلق و تجمل و بردباری یرد، مرو از زاری باز میدارد. شکیبایی مرو بردبارتر نشان می دهد. و اما از ابن احنف بخوانیم که شاعر سده دوم است، باز همین مفهوم تحمل و تجمل را عرض می کند. تحمل عظیم الذنب انچی یا منچی ممن تحبه، کسی را که دوست داری در راه او باید تحمل و شکیبایی فراوانی کنی. تجمل عظیم الذنب ممن تحبه و ان کنت مظلوما فقل انا ظالم فانك ان لم تغفر الذنب في الهوى تفارق من تحوى. ادامش رو به یاد ندارم، حالا هرچه اندیشیدم. حال مفهوم رو التفات بفرمایید. تجمل عظیم الذنب ممن تحبه، کسی رو که دوست داری خلاصه باید تحمل کنی کمی و کاستیشو، تا آنجا که اگر ظلمیم بهت روا داشته شده بگی نه انا ظالمو. فانک ان لم تغفر الذنب في الهوى تفارق، پس اگر در راه عشق اون ذنب رو نبخشی و نپوشانی و غمز عین نکنی، طبیعی است که تفارق و من تهوا. باز به یاد داریم که هوا رو گفتیم از اون واژه‌های ایهامی است، هم به معنی هواست، هوای معمولی، و هم به معنی میل و عشق و اینها که به تفصیل با شما گرامیان سخن گفتیم. قصد ما نیست که تصدیع بدهم زیاده. اگر اطمینان فرموده اید که گاه در زبان عربی تجمل به معنی تحمل نیز هست، به روشنی در میابیم که خواجه بزرگ شیراز از آنجا که شاعر و سخنوری دقیق یاب بوده، به زبان، به هر دو زبان بسیار آگاهی داشته و کمتر واژه‌ای رو به تصادف به کار برده. خیلی در انتخاب واژه‌ها شاید کمتر شاعری رو و سخنوری رو میشناسیم که همانند خواجه حافظ شیراز واژه‌ای رو به تصادف در اختیار بیاره. بسیار دقیق بوده در انتخاب واژگان. بنده با بررسی محدودم کسی رو نمیشناسم. بدین سبب است که او رو شاعر تناسب، شاعر ایهام، از این منظر که هرگز کسی به پای حافظ نمیرسد. هر بیت او را میتوانیم در ذیل آرایه ایهام و ایهام تناسب و ایهام تضاد و ایهام ترجمه و ایهام تدائی و اینها فهرست کنیم بدون هیچ ارفاقی. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عرض کردم 27 نسخه آواز رود، 6 دست نوشته آواز چنگ ضبط کرده. اون دست نوشته هایی که آواز چنگ ضبط کرده اند خیلی دیرسال نیستند. دیرسال تر از همشون نسخه تازه بدلیانه، اما تمام نسخه های کهن آواز رود ضبط کردن و به عرض شما گرامیان رساندیم که رود واژه ایهامی است. هم میتواند این سرخوشی در کنار رود و نهر انجام شود و هم میتواند با صدای ساز رود، یعنی این ایهام ها رو التفات بفرمایید. اما چنگ هیچ لطفی در اینجا دست کم نداره. تنها یه واژه‌آرایی، اونم لحاظ کنیم واژگان پایانی مصرع دوم این بیت رو، یعنی چندین چرا و تجمل شاید. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ که تحمل هم که اگر بخوانیم باز با تجمل به یک معنا میتواند باشد یا به عکسش. خواستم از این همه تصدیق به عرض گرامی شما برسانم که خواجه شاید خود به عمد این اختلاف نسخه ها رو ایجاد کرده، خاصه خوانندگان شعر خود رو، دوستداران شعر خود رو به بررسی و جستجو دعوت کنه و به گونه ای آنها رو به عادت زدائی فرا بخوانه. این غزل در بحر رمل محذوف یا اسلم مسبقه، یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلان. بر این پایه بحر رمل محذوف یا اسلم مسبق، اون عرض کردم جزئیات پایان خیلی فکر شما گرامیان رو به خودش مشغول نکنه، این ملودی مقام چهارم رو داره، زیرا فقط 35 اثر خواجه است که در این بحره. فاعلاتون باقبان گر فاعلاتون پنج روزی فاعلاتون صحبت گل فاعلان بایدش فاعلاتون بر جفای فاعلاتون خار هجران فاعلاتون صبر بل بل فاعلان بایدش یا فاعلون فرق نمی کنه. می بینیم که با تمرین به زودی تقطیع کردن رو با هم می آموزیم و اصلا کار دشواری نیست. تنها این نکته رو در پایان این برنامه بیفزاییم که احاطه بر این تمرین تقطیع ما رو به گونه‌ای کمک می کند که هرگز شعر رو خطا نخوانیم. بسیار به ما کمک می کند. تا فردا، وقت خوش. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخی بادش نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانه می باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد کاکل بایدش. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده گر آن جعد کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساقر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. چیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز چنگ؟ عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟